أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقبوض به عقد فاسد تا کنون دو امر بازگو شد. امر اول حکم وضعی بود که زمان بود و تحت قاعده کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده مندرج شد. مشخص شد که محدوده زمان در مقبوض عقد فاسد کجاست. امر دوم حکم تکلیفی بود که حرمت امساک بود و وجوب رد بود و تأمین هزینه رد بود و سایر فروع مجموعه زیر مجموعه این امر ثانی. امر ثانی تقریبا به پایان رسید، ولی این نکته مونده است که مرحوم شیخ رضوان الله تو اصول مثل سایر محققان اصولی نظر شریفشون این است که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست. یک، نهی از شی مقتضی امر به ضد خاص نیست. دو، این دو فرمایش تو اصول دارن. در اینجا فرمودن به این که حرمت امساک مستلزم وجوب رد هست، چون امساک حرام است پس رد واجبه. مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله برایشون نقدی دارن که شما مبنایتون در اصول این است که نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست، چون که امر به ضد بشه مقتضی نهی از ضد نیست. اگر از امساک نهی شده است، از تصرف نگهداری نهی شده است، دلیل نیست که رد واجب است. نهی از امساک موجب امر به رد نیست، زیرا نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست. این را مرحوم آخوند رضوان الله علیه به نحو اجمال اشاره دارن. شاگرد بزرگوارشون مرحوم آشام دسین رضوان الله علیه به صورت تفصیل تدقیق دقیقا بازگو کردن. سیدن استاد رضوان الله علیه فرم که اینجا نه مرحوم شیخ انصاری در این زمینه سخنی گفت و منظور شریفشون این است، نه جایی برای اشاره اجمالی نقد محقق خراسان رضوان الله علیه باز است، نه جا برای نقد تفصیلی مرحوم آشام دسین و امثال آشام دسین. این از اون وادی نیست. این به فهم عرفی، چرا خود رو به زحمت میاندازید یه مطلب عرفی رو علمی میکنید و به زحمت میاندازید؟ وقتی اشاره بفرماد به این که تصرف حرامه، عرف چی میفهمه؟ اصلا مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد رو عرف نشنید. نهی از شی مقتضی امر به ضد است، اینا رو هیچ نشنید. وقت گفتن آقا تصرف در این مال حرامه، یعنی مال مردم برگردون دیگه، چرا خودتو به زحمتتون به زحمت میاندازید، حرف عرفی رو علمی میکنید و روش زحمت میکشید؟ حرف علمی و علمی و دقیق جاش محفوظه، خیلی از جاش که اونجا هر جای حرف داره که متاسفانه خالیه. اینجا که جای حرف نداره چرا مردم معطل میکنید؟ الان وقتی به عرف به توده مردم بگید آقا این عقد که فاسده ما تصرف داره مردم حرامه، این میفهمه که فورا باید برگردون. این وجوب رد که از حرمت تصرف استنباط می شود از باب امر نهی از شی مستقیم امر به ضد نیست، از اون وادی نیست. تا اون بزرگوار به طور اجمال اشکال بکنه، شما به طور تفصیل اشکال بکنید، بعد بگید آیا مرحوم شیخ در فقه از اون مبنای اصولیشون عدول کردن؟ نه خیر، از اون باب نیست اصلا. اون مبنای دقیقشون تو اصول محفوظه که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست. یک، نهی از شی مقتضی امر به ضد خاص نیست. دو، اینجا از اون باب نیست. اینجا شما به هر امر شخصی عادی بگید آقا این کالایی که خریدی حرام است، تصرف درش حرام است، این میفهمه که باید برگردونه دیگه. این تتمه حرفی است که مربوط به فرع دوم. اما فرع سوم از فروع مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد، قبلا در باره منافع سخنی به میان آمده منتها اجمالا که بین منافع مستوفات و غیر مستوفات فرق است یا فرق نیست. الان به طور مصطفی در این زمینه بحث میکنن که آیا منافعم تحت زمان هست یا نه. گرچه این امر سوم بی ارتباط با امر اول نیست و باید زیر مجموعه امر اول قرار میگرفت، اما چون مخالفی در مسئله مثل ابن ادریس از یک سو و ظاهر کلمات بعض کلمات شیخ طوسی رضوان الله علیه ما از سوی دیگر مطرح است و دلیلی هم که ابن ادریس ارائه کرده است، بالاخره گرچه در از طرق خاصه نقل شده است در طرق عامه است ولی جای تأمل دارد، از این جهت این بحث رو جدا ذکر کردن. لذا فرمودن از ثالث، وگرنه این امر سوم فرع سوم می توانست زیر مجموعه فرع اول قرار بگیرد. فرع اول این بود که مقبوض به عقد فاسد زمان آور است، یعنی عینش زمان آور است. امر سوم این است که آیا منافع مستوفات تحت زمان این شخص هست یا نه. یعنی اگر کالای را با عقد فاسد خرید و آورد و ازش استفاده کرد، بعد فسادش معلوم شد، میخواد پس بدهد، آیا منافعش هم ضامن است بدل این منافع را بپردازد یا نه؟ اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت یا نه ده زمان نیست. معروف بین فقها رضوان الله علیه این است که منافع این منافع مستوفات، منافع مستوفات عین در مقبوض به عقد فاسد مثل خود عین تحت زمان است، یعنی خریدار ضامن است. این معروف بین فقها است. از این معروف گذشته بعضی ها گفتن این به منزله قصد مقصوب است. از این که فرمودن این به منزله مقصوب است و قبلا هم مرحوم شیخ این حرف را نقل کرده، برمی آید که به نظر این بزرگوارها از شهرت گذشته به اتفاق رسیده. اگر چون چیزی قصبی باشد همونطوری که عینش تحت زمان قاصب است، منافعش هم تحت زمان قاصب است. یعنی کسی یه فرش رو قصب کرده و همونطوری که عین این فرش مقصوب را ضامن است، منافعش هم ضامن است. خانه را غصب کرده، زمین را غصب کرده و الی ذلک، عیناً به منفعتاً تحت زمان قاصب است. از تعبیر بعضی از فقها رضوان الله علیهم که فرمودن که این ابن ادریس است، اون که مخالف در مسئله است حلبی است نه ابن ادریس. ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر فرمودن این به منزله مقصوب است. از این تنزیل معلوم شد حکم اتفاقی است نه در حد شهرت. زیرا درباره قصب همه فتوا میدن که عیناً به منفعتاً تحت زمان است. خب پس محور بحث منافع است، یک منافع مستوفات است، دو درباره مقبوض به عقد فاسد این محور بحث. اقوال هم اول در حد شهرت بود، بعد در حد به منزله اتفاق رو تعبیراتی که بعضی از بزرگان مثل ابن ادریس داشتن. در مقابل حلبی، ابی صلاح حلبی، ایشون این بزرگوار می‌فرماد به این که منافع مستوفاه تحت زمان نیست. از بعضی از کلمات مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم برمی آید که منافع مستوفات هم تحت زمان نیست. چرا؟ برای اینکه درست است که مقبوض به عقد فاسد را گیرنده ضامن است، اما همین زمان دلیل است بر اینکه منافع مال ضامن است نه مال مالک اصلی. چرا؟ چون حدیث نبوی که موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن از زمانو للخراج، از زمانو للخراج، معناش این است اگر کسی عینی را ضامن بود و این عین اگر تلف میشد او عهده‌دار خسارت این عین بود، خراج این عین مال اوست، خراج این درآمد، اون چه که از این حاصل می شود و خارج می شود، خروجی های این عین را می گویند خراج. خراج درخت میوه اوست، خراج مرتع علف اوست، خراج گوسفند لبنیات اوست. ما یخرج من العین را میگن خراج، نه خراج یعنی مالیات. الخراج للزمان او بالزمان. اگر کسی عین را ضامن است، خراجش مال اوست دیگر، یعنی درآمدش مال اوست، یعنی منافعش مال اوست. چون درآمد عین رو میگن خراج و هر کس ضامن عین باشد خراج مال اوست، و در عقد فاسد مثل عقد صحیح این عین تحت زمان خریدار است، اگر این عین تلف بشود خریدار ضامن است، منتها بدل جعلی را ضامن نیست چون عقد فاسد است، بدل واقعی را ضامن است. این کان مثلی انفمست، این کان قیمی انفقیمه. پس این عین تحت زمان خریدار است. چون تحت زمان خریدار است، خراج یعنی ما یخرج من العین، یعنی درآمد به خروجی های این عین مال ضامن، مال خریدار است. حلبی به استناد این حدیث نبوی که از بطن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، فتوا داد به اینکه منافع مستوفا تحت زمان نیست. خب اگه منافع مستوفا تحت زمان خریدار نباشد، منافع غیر مستوفا به طریق اولا، چون مرحوم شیخ و بعضی از بزرگان که قائل بودند منافع مستوفا تحت زمان است، در زامن بودن منافع غیر مستوفات اشکال میکردن. منافع مستوفات این است که خانه ای را خریده به عقد فاسد رفت توش نشسته، منافع غیر مستوفات این است که خانه ای را خریده به عقد فاسد درش قفل کرده، نه خودش نشسته نه اجاره داده، منافع این را استیفا نکرده. اتومبیل همونطوره، فرش همینطوره، یه وقتی فرش رو پهن میکنه روش میشینه، یه وقتی فرش رو تاه کرده کنار اتاقش میگذارد. اگر پهن کرده روش نشسته میشه منافع استیفا شده، اگر تاه کرده کنار گذاشته میشه منافع غیر مستوفات. اونایی که میگن منافع مستوفا تحت زمان نیست، منافع غیر مستوفات هم یقینا تحت زمان نمیدونن. ولی چه این که اگر کسی منافع غیر مستوفات را تحت زمان بدونه، منافع مستوفات هم یقینا تحت زمان میدونه. در این دو طرف قول به اولویت هست، یعنی هر که فتوا داد منافع مستوفات تحت زمان نیست، یقینا منافع غیر مستوفات هم تحت زمان نیست، مثل حلبی در این مسئله. اونایی که میگن منافع غیر مستوفات تحت زمان هست، یقینا فتوا میدن که منافع مستوفات تحت زمان هست، این دو. اما اگر کسی گفت منافع مستوفا تحت زمان هست، ممکن است درباره منافع غیر مستوفات فتوا به زمان ندهد، چون که نمونش قبلا گذشت. خب پس اقوال مسئله این شد که معروف بلکه به منزله اتفاق این است که منافع مستوفا تحت زمان خریدار است. حلبی رضوان الله تعالی و بعضی از کلمات مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ادش برمی آید که اینا تحت زمان نیست، به استناد از زمان و الخراج للزمان. حالا این لام یا سببیه است یا مقابله است، یعنی به سبب اینکه این شخص عین را ضامن است منافع را ضامن نیست، یا این لام برای مقابله است، یعنی اون خراج و درآمد در مقابل این ضامن بودن عین است. و به تعبیر دیگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان غنیمت در برابر غرامت است و غرامت هم در برابر غنیمت. این جمع بین دو غرامت که ممکن نیست. این شخص غرامت عین رو باعث دارد که هر وقت این عین تلف شد او باید به خسارت ببیند، باید اگه مثلیست مثل بدهد، اگه قیمیست قیمت بپردازد. اگر غرامت عین به عهده این گیرنده است، غنیمتش یعنی خراجش یعنی درآمدش یعنی خروجی هاش ما یخرجو من این مال اوست و نه دو تا غرامت که اونم بپردازد که در جریان غصب دو تا غرامت باید بپردازد برای اینکه مأخوذ بشق احوال از قاصب و چیزی رو تعهدی نسپرده و از کسی تعهدی نگرفته که این رو به بو بدن مال باخته را گرفته عیناً و منفعتاً ضامن است حتی منافع غیر مستفاد رو اما در تعهدات تجاری اگر این عقد فاسد شد برای اینکه مثلا عربیت شرط بود گفتنش اعمال نشده یا لفظ شرط بود گفته نشده این شخص با تعهد متقابل این عین را گرفته و ضامن این عینم هست دیگه دلیل ندارد که ضامن منافع باشد چرا ضامن این عین هست برای اینکه این داخل در اون اصل قاعده است نه عکس قاعده این گرچه عقد فاسد است اما اگر این عقد صحیح بود خریدار ضامن بود چون کل عقد یضمنو به صحیح یضمنو به فاسده این شخص ضامن این عین هست وقتی ضامن این عین شد غرامت این بهده اوست در برابر این غرامت یه غنیمتی هم باید ببرد دیگه غنیمتی که در برابر این غرامت میبرد این است که منافع این عین در مدتی که پیش اوست و رد نشده برای او حلاله حالا خواه استیفا بکند خواه استیفا نکند پس منافع عین غیر مستوفات مثل منافع عین مستوفات هر دو با هم در اختیار این کسی است که الان مال در دست اوست چرا؟ برای از زمانو للخراج حالا لام یا للسببیت است یا للمقابله یعنی چون این شخص ضامن عین است خراج و درآمد مال اوست یا در مقابل این زمان عین خراج مال اوست از خراجو مقابل لزمانت العین یا الخراجو لزامن یعنی به سود اوست چرا لانه زامنون بالاخره اللام لسببیه او للمقابله راه های عرفی به بنای عقلای را توجیه میکند به اون حدیث هم میرسید یه بحث درباره حدیث است به نحو اجمال باید بازگو بشه یه بحث در این است که آیا این حدیث که در طرق ما نیست در طرق خاصه نیست مقبول هست یا نیست اولا معارض دارد یا نه ثانیاً اگه معارض دارد جنبندیش چی ثالثاً اما مطلب اول حجیت حدیث به این نیست که از طریق ما باشد اگر موثقی سخنی را از معصوم علیه السلام نقل کرد حجت است چه در کتاب ما باشد چه در کتاب اونها اگر کسی موثق بود چون عدالت شرط نیست ایمان خاص شرط نیست وثوق شرط است مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اعتماد به گزارشگران موثق است لذا فتحیه و امثال ذلک که در باره اینها ائمه علیهم السلام فرمودن خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا همین است یعنی اون چه که رأی اینها و فتوای اینهاست چون اینها فتحی مذهبن اینها رها کنید اما اون چرا که اینها روایت کرده مثل سماعه و امثال ذلک که میگن اینها موثق است به اینکه شیعه که نیستن که وقتی شیعه نبودن به این معنا خب عدل به این معنا در اونها نیست عادل به این معنا نیستن ولی اگر موثق بودن در کارشون کم و زیاد نکردن اهل تحریف نبودن اهل جعل نبودن و مانند اون موثق بودن هم میشه حجت پس صرف این که خبری در کتاب ماست در کتاب اونها نیست یا بالعکس این نشان عدم حجیت نیست عمدان است که این راوی موثق باشد چه از ما چه از اونها اون کتاب مورد وثوق باشد چه از ما چه از اونها این مشکل نیست یه وقت است که عدم نقل خودش یک اعتراض است که مهندسان بزرگوار ما که پیش ما موثقن و خزانه علوم اهل بیت علیهم السلام هن اینا عالمان آمدن این رو نقل کردن. این یه طعن عملی است، نشانه عدم وثاقت اون گزارش است، این معارض داره. اما اگر نه، چیزی که اونها برخورد کردن ما برخورد نکردیم، یا وقتی که برخورد کردیم اجازه نقل به ما ندادن. سالیان متمادی گذشت که شیعه از نقل احادیث ممنوع بود. اگر این گونه از علل در بین راه است، دلیل ندارد که این چیزی که در کتاب اونهاست برای ما حجت نباشد، او بالعکس. عمده آن است که نه خیر، صرف عدم نقل کافی نیست. نقل یه وقت است که در مرعا و منظر اونها هست، اونها رو بی‌اعتنایی نقل نمی کنن، این معلومه طرد کردن. خودش تضعیف و توهین عملی است، یعنی این موهون است، این ضعیف است. خب تو قوم مستحضرید بعضی از بزرگان این سرزمین رو، اون احمد ابن محمد ابن عیسی نوادر، بعضی از بزرگان همین سرزمین رو از این قوم بیرون کردن. گفتن چرا احادیث ضعیف نقل میکنی؟ به جرم نقل احادیث ضعیف این رو از همین شهر تبعید کردن. بعد سامان یافته که هر کسی هر چیزی نقل نکند. این که بینید تو کتاب ها نویسن بلغ قراءتن، بلغ شفاهن و اجازه روایت میگرفتن رو همین جهت بود. الان دوران چاپ فرا رسیده و قبلا که چاپ نبود، که چون چاپ نبود بازار وراغان بود و تحریف بود و تضعیف بود و افزایش بود و کاهش. لذا این کتاب حدیث رو اولا میخوندن، بعد اجازه روایی میگرفتن. در کنار خیلی از این صفحات نسخه خطی نوشته بلغ قراءتن، یعنی تا اینجا رو پیش استاد خوندیم، کجا واو داره، کجا الف داره، کجا فا داره، کجا سمه داره، چون همه اینها در ترتب آثار فقهی اثر داره. این اساتیدشون معنعن تا برسه به اون صحابه اولی روایات رو از دیگه فرا می گرفتن، ضبط می کردن، درس می خوندن. درس یعنی درس، درس حدیث یعنی درس، کلمه کلمه مثل آیت قرآن. اینجا فا داره، اونجا واو داره، اینجا سمه داره. بعد کنار صفحه می نوشتن بلغ قراءتن، بلغ شفاهن، بلغ تصحیحن. بعد وقتی این کتاب تموم شد از استادشون اجازه روایت می گرفتن که من از طرف شما مجازم که این کتاب رو از اول تا آخر نقل بکنم یا نه، اون اجازه روایی میدادن. الان شده تبرک، وگرنه قبلا سبقه علمی داشت. الان خب این کتاب ها چاپ شده، لازم است کسی از کسی اجازه روایت بگیرد. خب این کتاب های کلینی چاپ شده است، آدم میتواند بگه کلینی گفته. البته اینا هم خیلی احتیاط میخواد، انسان در اون موارد اختلاف به نسخه اصلی مراجعه کند. اما اون روزها که اینطور نبود، تحریف در بازار رواقان زیاد بود، یعنی گرفتن با یک کمی یا زیادی پول کاملا فصل را حذف میکردن، فصل را اضافه میکردن. این ابتلا و درد در بین قدما بود، لذا اونها کاملا آمدن جلوگیری کردن، مرزبندی کردن، اجازه روایی و امثال ذلک رو باب کردن. وگرنه این شعرانی در یواقیت عمر 400 سال قبل تقریبا یا بیشتر، این خیلی از بزرگان رو میشمرد که چه بلایی به سر کتابهای اونها آوردن. و من اگر دارم فرون کتاب را تلخیص میکنم برای اینکه بلا به سر این کتاب نیاید. فرون کتاب فرون فصل گرفتن، فرون کسی اضافه کردن، نام اضافه کردن، نام کم کردن. من الان این کار میکنم که نسبت به این کتاب اینطور نشه. بعضی از مراجع از مرحوم بروجردی رضوان الله علیه نقل شده که ایشون میفرمودن به این که ابن عسیر سه تا برادرن، هر کدوم یک کار عمیق علمی کردن، یکی در باره تفسیر، یکم در باره ادبیات، یکم در باره تاریخ. این ابن عسیر که تاریخ نوشته دو تا برادر عمیق علمی هم داره، اونا هر کدوم برام خودشون از این سه کارهای علمی کردن. ابن عسیر در کاملش میگوید به این که من این تاریخ ها قسمت مهمش رو از طبری نقل میکنم، به استثناء اون چیزی که ایشون درباره مصالح خلفا دارن، اونا رو نقل نمیکنه. برای ما برجدی علام مانوغل رضوان الله علیه می‌فرمودن به این که شما نگاه کنید این تاریخ طبری رو ببینید، اصلا تو تاریخ طبری مساله به خلفا هست یا نه؟ اصلا نیست. این کتابی که دست بیگانه چاپ میشه این رو حذف میکنه، زمان یعنی 700 سال قبل بود، به دلیل اینکه ابن عسیر در کاملش میگوید من این تاریخ ها را از طبری نقل میکنم به استثنای اون چرا که ایشون در مصالب اینا دارد، اونا را نقل میکنم. ایشون فهمید که الان در این طبری فعلی اصلا در مصالب خلفا چیزی نداره، بعد از اون منقول عنه برداشتن، از این ناقل هم برداشتن. الان این حرف نه تو کامل ابن عسیر است، نه تو مسائل تو، نه تو تاریخ طبری. از این بلاها زیاد به سر کتابهای عمیق آمده. اینه که اینا سعی میکردن بلغ قرائتن، بلغ شفاهن، سلسله رواد مشخص بشه. اینا اگر یه چیزی گزارش یه کتاب مورد وثوق بود، خب بله حجت است، دلیل ندارد که ما به خبر غیر موثق عمل نکنیم. پس این بحث اجمالی درباره از گزارش و حجیت خبر که عدالت شرط نیست، یک، نه تشیع شرط است، یک، نه تسنن مانع است، دو، اون چه که شرط عمل به اعتماد به گزارش گزارشگر است وثوق است. ما اطمینان داریم این درستگوست، راستگوست، حالا خاشیه خاصونی. دلیل حجیت خبر واحد هم بنای اغلاست و سر این که میگن موثقه سماعه یا موثقه فلان یا موثقه فلان در خیز موارد برگیر شیعه نیستن یا فتحی مذهبن، یعنی شیعه اثنا عشری به معنا نیستن. خب پس اشکال از این جهت نیست که این در کتاب ما نیست، در کتاب اونها هست. اشکال در این است که آیا پیام این حدیث همین است که ابی صلاح صاحب حلبی فهمیده است یا نه مطلب چیز دیگه است، مضمون چیز دیگه است. این اولا، یعنی بعد از جریان این که چی حجت است، چی حجت است، معیار حجیت چیز اینه. بعد ببینیم آیا معارض دارد یا نه. اگر معارض نداشت به این گزارش هم مورد وثوق بود، بله یؤخذ به. ولی از این جهت که معروف بین فقهای ما رضوان الله تعالی علیه این است که این مورد زمان نیست، معلوم میشد که یکی از این عناصر سگانه مخدوش، یا اصل گزارش درست نیست، یا گزارش درست است معنای حدیث این نیست، یا گزارش درست است معنای حدیث این است ولی معارض اقوا دارد، یکی از این عقبه های کعود مشکل داره. اگر این عقبات کعود گذشتیم، بله میشه معتبر. گاهی از خلال فرمایشات شیخ طوسی موافقت با حلبی برمی آید، اما معروف بین اصحاب چیز دیگه است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قبل از اینکه به اون قسمت های مخالف پردازن، این قسمت های معالف را بازگو میکنن و ارزیابی میکنن تا معلوم بشود به این که این روایت تنها نیست. میفرماین در بعضی از روایات ما در ابواب متفرقه این معنا برمی آید که جمع بین غنیمت و غرامت شدنی نیست. اگه کسی غرامت را بده با بدهکار میشه، غنیمت مالوست. مثل این که در با منافع در بعضی از روایات دیگه آمده است به این که منافع مال این است. چرا؟ برای این که اگر این عین میسوخت لبه ترقت العین، کی ضامن بود؟ این شخص ضامن بود، پس منافع مال اوست. از این تعبیرات که لبه ترقت العین، این شخص ضامن بود، پس منافع مال اوست، معلوم می شود که بین غنیمت و غرامت با جمع کرد، نه بین دو غرامت، که این شخص هم غرامت این را بپردازد هم غرامت منافع را. البته غاصب باشه حساب دیگری دارد. یه مقدار مرحوم شیخ رضوان الله علیه زحمت کشیده است که منافع را ببره تحت اون سخن حجة الوداع. البته این نه برای آن است که مطلب عمیق است، بلکه میخوان طلبه را مجتهد بار بیارن که هیچ ناصافی سر راهش نباشه. میبینید به مکاسب مرحوم شیخ که مراجعه فرمایید، میفرمود به اینکه منافع مال است، برای در تقریر سخن سخنی که مشهور بین اصحاب است و منافع مال است. حالا میخواد بگن که اون حدیث حجت الوداع همونطوری که عین شامل میشه، منافع هم شامل میشه. چرا منافع مال است؟ برای اینکه منافع را میشود ثمن معامله قرار داد. این یک، معامله هم مبادلت و مالین به مالین. این دو، چون منافع میتواند ثمن قرار بگیرد و هر چه ثمن قرار میگیرد مال هست، پس منافع مال است. روی شکل اول وقتی منافع مال شد، مشمول حدیث حجۃ الوداع است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه. این نیازی به این را استدلال نداره، چون همه ما میدونیم. اما یه مجتهد میخواد هیچ یک مویرگی هم در این وسط برجستگی نداشته باشه، این صاف بکنه تا به پایان برساند. همون کاری که بزرگان تو علوم عقلی میکنن، در مثلا این شکل هندسی که میگن شکل همار، شکل همار این است که هر مثلثی دو تا ضلعش بیشتر از ضلع سومه، مجموع دو ضلع بیش از ضلع سومه، این میگن شکل همار. برای که یه دسته علف اگر شما رو اون ضلع بگذارید، این همار مستقیما به طرف اون دسته علف میره، نه اینکه این ضلع شمالی اول تهی کنه بعد به ضلع غربی بو برسه. این هم میفهمه که بالاخره به تعبیر شیخ و استاد مرحوم شعران رضوان الله علیه که این نزدیکتره. اما برای این برهان اقامه میکنن که مجموع دو ضلع الا ولابد بیشتر از ضلع سوم است، تا جلوی فکر یک محقق هیچ امر و انت خبیرون توش نباشه. این و انت خبیرون راهساز نیست، نه تن باید برهان اقامه کنه. مرحوم شیخ هم همین کار کرده، یه شکل اولی درست کرده تا ثابت بکند که منافع مشمول حدیث حجۃ الوداع است. گفت منافع در معاملات ثمن قرار میگیرد، صغرا، و هر چه ثمن معامله قرار میگیرد مال است. این کبرا، برای اینکه لعن البی مبادرت و مال به مال، نتیجه اینکه فل منفعت و مال. وقتی منفعت مال شد، حدیث حجۃ الوداع که میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شاملش میشه. این میگه مجتهد پرورده که با انت خبیرون کسی ملا نمیشه. باید هر جایی ترازو بگذاره، با یک صغرا، با یک کبرا، با یک مقدمه چینی مثلا. مرحوم شیخ فهمید که ما از این جهت خوب دفاع میکنیم که غرامت با غنیمت با هم جمع نمیشه. اگه کسی غرامت بدهکار است، غنیمت باده اوست. موارد دیگری هم همین رو تأیید میکند. در بعض از موارد دارد که منفعت مال فون شخص است، ارعیت لبه ترقت العین، آیا گزارش بده، بگو، خبر بده، مگر نان است که اگر این طرف شد این شخص ضامن است. واسه منفعت ما روست دیگر. از این موارد معلوم میشود که بین غرامت عین و غرامت منفعت جمع نمیشود. ای کسی نسبت به این ضامن است، خراج و منافع ما روست. ولی ببینیم آیا مشکل دیگری در مقابل این هست یا نه. الحمدلله.